أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دو إشكال بر نظريه ثانيه وارد میکنن. إشكال أول این است که خب پایه نظریه ثانیه این بود که ما دلیلی نداریم بر اینکه شارع به اشخاص اعتباری اعتراف فرموده باشه مطلقا و تنفیذ فرموده باشه تصرفات اشخاص اعتباری را. فلذاست که به این مسئله روی آوردن نظریه ثانیه که بله، اون اشخاصی که مصداق طبیعی دارن اونا تمام آثار رو دارن، اونایی که ندارن نقتصر رو بر مقداری که دلیل داشته باشه. اشکال اول اینه که نه، خب ما قبلا اثبات کردیم که ما دلیل داریم و هم برای مسجد هم برای غیر مسجد، برای همه اینا، هم برای اونایی که مصداق طبیعی دارن و هم برای اونایی که مصداق طبیعی ندارن، اون دلیل اول که تمسک به مثبتات امارات در حقیقت بود به اون اثبات کردیم. بعد دلیل دیگری هم که باز فی الجمله پذیرفتیم و گفتیم درسته، مسئله ای بود که صاحب عمدت المطالب بهش تمسک فرموده بود که حرج بود، نه حرجی که در آیه و روایات هست. خب پس بنابراین دلیل داریم، با وجود اون دلیل نوبت به این نظریه ثانیه نمیرسد. اشکال دوم این است که شما آمدید تفرقه قائل شدید و فرمودید که بین شخص اعتباری که مصداق داره، مصداقش شخص طبیعیه، تو این ملتزم میشیم که همه آثار همه خصوصیات وجود داره، اما اونی که اینجوری نیست، نه ملتزم نمیشیم، تابع دلیل هستیم. ما الفرق بین ما که در اونی که منطبق میشه بر شخص خارجی بگید همه آثار هست، اون یکی نه تابع دلیلیم، نه در هر دوش باید تابع دلیل باشیم. ممکنه شخص اعتباری که ولو مصداق طبیعی و انسانی هم دارد، در اینجا هم ممکنه شاره بگه نه این مقدار من براش اعتبار قائلم، این مقدار تصرفاتش رو نافذ میبینم، مازاد بر اون رو نافذ نمیبینم. چه اشکالی داره؟ ارتکازی وجود نداره. شما ادعا میکنید چه ارتکازی وجود داره بر این مسئله؟ به ما انهو ببینید این چه حساب داره.
ولی از همین جهت که در خارج نگاهش میکنن آخر
آره آره میگن به ما آره آره فرضاست که میگن به ما، اتفاقا اتفاقا تفصیلم قائلن، میگن به ما انهو امامون که این اموالو داره پس ورثش ازش ارث نمیبرن، چون به ما انهو امامونه، درست؟ یا میگن چون به ما انهو امامون مالک این امواله پس نمیتونه همین جوری احواءن به دیگران ببخشه، باید مصالح رو ما ملاحظه کنیم، با اینکه اگه مال شخصیش بود احواءنم میتونه از ببخشه به دیگران، درست؟ پس بنابراین عقلا همینجوری نیست که همچین ارتکازی داشته باشن که چون این وصف اعتباری منطبق است بر این فرد خارجی و طبیعی، حالا چون دیگه بر این منطبق است، این فرد طبیعی بما انه مستاق لون عنوان اعتباری، دیگه تمام خصوصیات برای او وجود داره و این تمام این خصوصیات برای اون عنوان اعتباریه که منتهد با اینه وجود داره. نه، ما همچه ارتکازی رو نمیبینیم. اگر واقعا تو شخصیت های دیگر، تو مسجد، تو نمیدونم بیه، کلیسا، نمیدونم کجا جای دیگه اینا، شما میاد اونجا میگید نه، ما همون اندازه که از دلیل فهمیدیم میگیم شخص اعتباری شعار اعتراف با او کرده و تصرفاتش نافذ قرار داده، مازاد بر اون نمیتونیم بگیم. خب تو شخص اشخاص اعتباری که مصداق خارجی انسانی دارن اونا هم همینجور. این یه اشکال دو. حالا اگه از این صرف نظر کردیم، اگه واقعا شما میگید واقعا تو ارتکاز عقلا اینه که در اونجایی که مصداق طبیعی داره همه ی آثار ثابته، اگه اینو ما قبول کردیم از شما، دیگه نمیپذیریم که بین این با اون باز فرق باشه. پس اشکال اول، اشکال یعنی شق اول از اشکال در اشکال ثانی این شد که این تفصیلی که شما بین این و بقیه دادید درست نیست. یعنی همونجور که اونجا باید تابع دلیل باشید، اینجا هم باید تابع دلیل باشید و نمیتونید بگید اینجا به معنی اینکه بعضی چیزا ثابت شد بگید دیگه کلن ثابت. نه، این دوتا با هم فرق نمیکنه. اشکال دومی که لو سلم نامن کم هاز الامر، که در اینجایی که مصداق طبیعی داره، این عقلا میگن همه آثار دیگه باره. میگیم اگه عقلا اینجا اینجوری میفهمن، این اختصاصی دیگه به اینجا نداره. هر شخص اعتباری که میگن بشر اینا رو برای تسهیل زندگی، برای مصالح جامعه اینا رو خلق کردن، آفریدن و به وجود آوردن، این دیگه فرقی بین اون و این نمی کنه. پس بنابراین این تفصیلی که این محقق بزرگوار داده ام، این دلیلی او را نمی تواند اثبات کند. اشکالات و دلیل نظریت ثانیه. الاشکال الاول بالالتفات الى وجود دلیل لإثبات الاعتراف به مطلق شخص الاعتباری، چه اونی که مصداق طبیعی دارد و چه اونی که ندارد. بعد از التفات به وجود دلیل برای اثبات شخص اعتباری، الماضی فی نظریت الاولا، که الماضی غلطه، مازن، چون این صفت دلیله، اون نکره است، اینم باید نکره باشه. بالالتفات الى وجود دلیل مازن فی نظریت الاولا، با توجه و التفات به دلیلی که گذشت در نظریه اولا، که نظریه اولا چی بود؟ این بود که تمام شخصیت های اعتباری بلا فرق بینها اینا تمام آثار رو دارن. بعد از این لا یبقا مبررون لحاظت تفصیل، بعد از این دیگه باقی نمیماند مجوزی برای این تفصیل و لحاظت تفصیل الانف ذکر. آنف یعنی قبلا، پیش، یعنی برای این تفصیل پیش گفته، برای این تفصیل پیش گفته که همین نظریه ثانیه بود، باقی نمیمونه. این اشکال هم. الاشکال الثانی ان ادعاء عدم تفکیک فی جمیع الحقوق المقبوله فی شخصیات الاعتباریه المنطبقه علی الاشخاص الطبیعیین غیر واضحه. این ادعایی که شما کردید که تفکیک نیست در جمیع حقوقی که مورد پذیرش است در شخصیت های اعتباری که منطبق بر اشخاص طبیعی می شود، این ادعا عدم تفکیک، نه این واضحه نیست، همونجور که توضیح دادم. نه، اونجا ممکنه بگیم که نه، اختصار به دلیل باید کرد. این به ما انه امامون، همون مقداری که دلیل میگه مازاد بر اون چه میگه؟ همین حرفی که شما در مسجد میزنید، در میزنید در امام هم به ما انه امامون همین. پس مقام امامت هم باید، مقام امامت چه مقدار میتونه تصرف کنه؟ تابع دلیل، کمون که اونجا رو بگید تابع دلیل. و کذالک، حالا کذالک، حالا اگه از این چشم‌پوشی کردیم بگیم حرفتون در مورد اون شخص اعتباری که فرد طبیعی داره درسته، اگه اون درسته دیگه تفرقه بین اون و بین بقیه شخص اعتباری درست نیست، دیگه فرقی وقف نمیبینه اینجا. و کذالک تفریق به شخصیات الاعتباریه بین موارد من قبیل العنوان المنطبق علی شخص طبیعی، بین این تفریق بین این بکنیم و بین المؤسسات و شرکات تفریق چرا انجام بدیم؟ به سبب قبول عدم تفکیک در حقوق به نسبه به قسم اول که منطبق بر شخص طبیعی میشه، میگیم اونجا تفکیک قبول نیست. لسانی اما اونجایی که منطبق بر شخص طبیعی نمیشه بگیم اونجا تفکیک قبوله. در شخصیت ها و بانگا و شرکت های اعتباری و اینا بگیم تفکیک قبوله پیش اوغلا، در اونی که منطبق بر شخص حقیقی میشه تفکیک قبول نیست. این دیگه درست نیست، اگه اونجا تفکیک قبول نیست اینجا هم تفکیک قبول نیست. این اشکال دوم. اشکال اول اینه که همونجا تفکیک غلطه که میگه تفکیک نمیشه کرد، نه اونجا هم تفکیک میشه کرد، اما دائر مدار دلیل هست. فالمطلب فی کلام القائل به تفریق غیر واضح ولم یتم بیانه فالتفریق لا مبرر له، یعنی لا مجوز له. خب حالا یه نکته اینجا وجود داره که دیروزم اشاره بهش میشد، بعضی دوستانم تو ذهنشون آمده بود میفرمودن، آخر کلام به اون اشاره کرد. خب در کلام این محقق بزرگوار میفرمود ما به عدلی وقت تمسک میکنیم، یه چیزی اینجوری بود و میگیم حالا عدلی وقت مثلا وقتی درست کرد ملکیت که درست شد در مولد مثلا امام، میگیم بقیهش هم درست میشه، در مورد وسط میگیم بقیهش درست. اصلا عدلی وقت اینجا رو میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ شخصیت و اعتباری رو میتونه بگیره یعنی اول کلامه که یعتی بحثه انشاءالله در جلد دوم همین که احکام اشخاص اعتباریه رو گفته میشه که آیا وقت براش درسته یا نه، آیا خیارات برای او هست یا نه، آیا حق شفعه برای شخص اعتباری هست یا نه، اینا بحثای مهمی است که بعدا میاد. مثلا حق شفعه برای بانک هست، برای شرکت هست، مثلا یه بانکی با یه بانک دیگه یه جایی زمینی رو دارن، اون بانک اومد زمین رو فروخ، این بانک حق شفعه اینجا داره؟ مثل دوتا آدم میمونن که در یه یا نه حق شفعه نداره. آیا خیارات اینجا هست؟ تو خیار قبل، خیار مجلس، خیار چی؟ تو بانک، خیار مجلس، خیار قبل، اینا وجود داره یا نداره؟ اینا احکامی است که ما بعداً راجع به اینا در جلد ثانی این اون مباحث اونجا مطرح شده. میفهمد اما به نسبت الى صحت الوقف علی الاشخاص الاعتباریین کل مؤسسات فهو بحث ستناوله سنتناوله عند دراست احکام شخص الاعتباری انشاءالله، که به زودی مورد کلام قرار میدیم اونا رو عند دراست احکام شخص الاعتباری انشاءالله. خب اینم نظریه ثانیه بود که نتوانست به مورد قبول واقع بشود. دلیل و نظریت ثالثه از اون انظار اربعه که اول فصل گفتیم. نظریه ثالثه که نظریه محقق قمی قدس سره در عمدت المطالب هست اینه که ایشون فرموده است که باید بین شخص اعتباری دولت، خصوص دولت، شخص اعتباری دولت و اشخاص اعتباری که در زمان شارع وجود داشته و غیر اینا تفصیل قائل شد. یعنی بگیم چی؟ بگیم دولت قبوله، اشخاص اعتباری هم که در زمان شارع وجود داشته مثل کعبه، مثل مسجد، اینا که اون موقع اشخاص اعتباری بودن که در دلیل داریم برای اونها که اینا میتونن مالک بشن چه و فلا، اونا رو قبول. اما هر چه دیگری بعد از عصر شارع باشه که نه دولت و نه اون اشخاص اعتباری است که اون موقع موجود بودن، تا تمام اونا میگیم ما دلیل نداریم، اینا نه خودشون ثابت هست که شاره به اونا اعتراف کرده و نه تصرفاتشون نافذه. بله؟ میگه دلیل داریم دیگه، حالا دلیلش میگیم. بله؟ نه دولت دیگه، میگه دولت و اونا که اون موقع بوده قبول. چرا؟ یعنی اونایی که زمان شاره بوده این ایمان عام نیست که دولت رو هم میگیره، حالا نام بردن دیگه ازش. قد یفصل دلیل و نظریت سالسه و هیل اعتراف به شخص الاعتباری لد دوله ولی ما کانه موجودن فی عصر المعصومین علیهم السلام، دولت رو هرچی که در اون موقع موجود بوده. و قد یفصل بین الشخص الاعتباری للدوله و بین غیره من الاشخاص و یقال بان الشارع قد تقبل الشخص الاعتباری للدوله، شخص اعتباری دولت رو قبول کرد، و اما غیر این شخص اعتباری دولت فیفصل بین ما هو موجود فی عصر المعصوم علیه السلام و قد امضاه، اونایی که موجود بودن و معصوم اونا رو امضا فرموده کل مسجد، و بین ما وجد متأخرن کشترکات به اعتباریه و بانک ها و صندوق ها و امثال اینا، و مستند و هاز تفصیل و روایات تنقسم و الى قسمه. بله؟ اگه زمان معصوم بوده بله، نبوده نه، میگه نه، میگه نه، همون مقداری که حرف ایشون داره، من یعنی که اطلاقاتی تو این روایت بتونیم پیدا بکنیم. اگه چونات دولت باشه اشکال نداره. حالا ببینیم مقتضای روایات چه مقدار میتونه دلالت کنه. و مستند و هذا التفصيل هو روايات تنقسم الى قسمين، القسم الاول خود این روایاتی که مستند این نظریه ثالثه هست به دو طایفه تقسیم میشن. القسم الاول روایات و جواز تصرف فی اموال سلطان، روایاتی که به ما اجازه میدهد که ما در اموال سلطان تصرف کنیم، یعنی از او بخریم، اگه به ما هدیه میکنه بپذیریم و و و امثال اینها. این روایات که از اینا معلوم میشه پس شارع قبول کرده که اون دولت مالک ید داره، او رو پذیرفته، میگه حالا اینو به شما میده، خب مثل اینه که مالک داره به شما میده، یا کسی که اجازه داره ولایت داره داره این کارو میکنه. خب حالا باید روایاتو بخونیم تا ببینیم. وردت اخبارون فی جواز تصرف بالاموال المأخوذه من السلطان و عمالهی، اموالی که از شخص سلطان دریافت میشه یا از کارگزارانش، وزراش و کارگزارانش به من آم، وقت تمسکو به ها، به این اخبار تمسک نمودن لتصحیح مالکیت دوله و نفوذ تصرفات ها، برای دو چیز، یک اینکه دولت مالک است به عنوان دولت، دو تصرفاتی که میکنه میفروشه میخره هبه میکنه چه، این تصرفاتش هم نافذه. بله؟ بله، ولو دولت قاسم. به بیان ان هذه الروايات تمسک کردن اونا برای این جهت، تمسکشون به چه تقریب و به چه بیانه؟ به این بیان، به بیان ان هذه الروايات تدل على معاملت السلطان معاملت المالک للاموال التي في حوزته، گفتن این روایات دلالت میکنه بر رفتار نمودن با سلطان، رفتار با یک مالک برای اموالی که در حوزه و تحت تصرف اوست. این روایات دلالت میکنه که ما چجور با یه مالک واقعی حقیقی خارجی نسبت به اموال و چیزایی که تحت تصرف اوست معامله میکنیم، رفتار میکنیم. این روایات میگه با دولت هم نسبت به اون اموالی که تحت سلطه اوست همونجور رفتار کنیم. از این روایت این فهمیده میشه، پس معلوم میشه شارع اونو مالک دونسته از یه طرف، تصرفاتش هم نافذ دونسته، از طرف دیگر که میگه مثل او رفتار کنید باش. حالا طبعا اینا ببینید، حالا اینا اشکالاتی که حالا بگیم که این فعلا حالا مدعای شخص اینه، تا ببینیم که این مدعا واقعا درسته، روایات بر این دلالت میکنه. ولا وجه للقول بان هذه الاخبار ناظرتون الى قضیه خارجیه ولا اطلاق لها. ممکنه کسی اشکال کنه بگه بله ما همچه اخباری داریم، ولی این اخبار مال یه دولت های خاصه، مال دولت هاییست که در زمان ائمه بودن و اینا ادعای خلافت عن النبی صلی الله علیه وسلم داشتن. گفتن ما خلفای پیامبریم. ممکنه برای اینا یه ویژگی باشه، اما در عصر ما اینا که کسی نمیاد بگه که ما خلیفه پیامبریم. نه قاجار میگفت، نه صفویه میگفت، نه پهلوی ها میگفتن، کسی نمیگفت ما نه خلیفه پیامبر هست. شایی خودشون مخواستن بکنه، سلطنت مخواستن بکنه. ولعل این روایات باشه، ناظر باشه به اون دولت های اون زمان، پس میشه قضایای خارجیه، یعنی موضوعاتی که در اون زمان در خارج واقع شده ناظر به اونا باشه. میفهمد؟ نه. کسی که به این روایات نگاه کنه میبینه که نه، اختصاصی نداره به اینکه مختص به اونها باشه و قضیه خارجیه باشه، بلکه قضایای حقیقیه هست. یعنی کل ما صدقه اینکه یک دولتی داره حکومت میکنه بر مردم، شارع به خاطر تسهیل امور مردم اینجا فرموده است که این نافذ است، تصرفات عموم مالک است. این هم منافاتی با اینکه اونو جائر است و ظالم است و بگه آقا اونو ساقط کنید تو اینا نداره، میگه تو هستش و کارا دستشه، شما رو در مزیقه قرار نمیدم، میگم هم مالکه هم تصرفاتش نافذه، این جمع بین این دوتا که مشکلی ایجاد نمیکنه. میفرماد که ولا وجه للقول بان هذه الاخبار ناظرتون الى قضیه خارجیه، که دولت های مدعی خلافت عن رسول الله باشن، ولا اطلاق فیها، و اطلاقی در این روایات نیست. نه، این وجهی برای این قول نیست. بل مفادها قضیتون حقیقیه و المراد من لفظ سلطان، که در این روایات وارد شده، که حالا در هامش این روایات یه مقداری ذکر کرده که حالا انشاءالله میخونیم بعضی هاشو از باب نمونه. و المراد من لفظ سلطان یشمل کل شخص یکون و مستاقا لهذا العنوان سواء کان مدعیا بالخلافه ام لا. چون فقط سلطان، موضوع سلطان قرار داده. میفرمایند که سواء ادعى الخلافه کسلاطین ذلک الزمان ام لم یفعل، یا ادعای این جهت رو نداشته باشه. و اوضح منها الروایات التي جاء فيها عنوان العامل الذي يشمل كل عامل للسلطان. بهتر از این روایاتی که واژه سلطان درش هست، روایاتی است که کلمه عامل درشه، که اگر مالی رو عامل دولت به شما داد، عامل یعنی کارگزار، یعنی کارمند، حالا به هر وجهی کارمنده، حالا وزیر، مدیر کل، به خدمت شما حسابت که هر جور منصبی داره، اینا رو همه رو شامل می شود. خب البته کسی مگر بگوید که باز یعنی عامل اون خلفا، به خدمت شما حسابت که بله، چون کلمه سلطان توشتی عامل، عامل یعنی کارگزار. بله، حالا کسی ممکن اینجوری بگه خلیفه میگفتن، سلطان هم شاید نمیگفتن سلطان. حالا یه خورده کم کم اون زمان اون قاسبین اول اونا که نمیگفتن سلطان، اونا میگفتن خلیفه رسول الله، خلیفه اول، خلیفه ثانی، اون وقت میگفتن. کم کم یه خورده چیز که شد، حالا دیگه در زمان حضرت رضا علیه السلام اینا یه سلطنت شاید میکردن، هم خلافت هم سلطنت میکرد. فلذا به حضرت رضا میگن سلطان، به مناسبت فرهنگ زمان مأمون و هارون و اینا که درست شده بود میگن سلطان. مقصود از سلطان یعنی سلطه. حالا این سلطه گاهی فردیه گاهی جمعیه. بله. بفرمایند که به اوزه منها الروایات التي جاء فيها عنوان العامل، که این عنوان عامل شامل میشود هر عامل سلطانی را، میخواد اون سلطان سلطانی باشه که ادعای خلافت داره یا نداشته باشه. و علی هذا، که این نکته هم بگم که حالا یه خود روشن‌تر بشه، عامل سلطان که گفتن خب در زمان ائمه، خب اونا که در حیطه اسلام بودن اونا ممکنه ادعای خلافت میکردن، اما اونا که خارج از حیطه اسلام بودن که ادعای خلافت نمیکردن. داره میگه عامل سلطان، چه این سلطانایی که تو حیطه ما هستن و ادعای خلافت میکنن، چه اونایی که در تو روم هستن و کجا هستن و کجا هستن. شما این عامل سلطان که شد اشکالی نداره. اون کلمه سلطان هم اگه اینجوری معنا کنیم که آقا سلطان، درست؟ حالا این سلطان چه این سلطانی باشه که در حیطه اسلامه که ادعای خلافت میکنه، چه سلطانی باشه که از حیطه اسلام خارجه، پس اطلاق داره. و علی هذا تسقط ملکیت الدوله، و علی هذا که این روایات شامل می شود و اطلاق دارد، ثابت می شود ملکیت دولت و تصرفات دولت. خب حالا بعضی از این روایات که در هامش ذکر شده از باب نمونه بخونیم. روایت اولا، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی قدس سره به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم. چه عقیده ای دارید حضرت عالی درباره مردی که متصدی است اعمال سلطان رو، و برای این مردی که متصدی اعمال سلطانه هیچ مکسبی وجود نداره، یعنی شغل دیگه اینه که درآمد از جای دیگه داشته باشه، درآمدش از همین کاری است که برای سلطان داره انجام میده، فقط وزیره، هیچ چیز دیگه هم نداره، اون حقوق و درآمدی که به این منصب میگیره فقط داره. و انا امر رو بهی، حالا این آدم اینجوریه، منم در یه سفری که دارم به این آقا مرور میکنم و میگذرم، فانزلو علی، خب وارد او میشم، فیوزیفونی، اونم از من میهمانی میکنه و پذیرایی میکنه، و یحسنو علی، خب احسان میکنه به من، و ربما امرلی به درهم و الکسوه، و چه بسا میگه درهم بهم بدن لباس بهم بدن این چیزا، و قد زاغ صدری من ذاله، سینه من تنگ شده از اینکه اینا حلاله حرامه. فقال لی کل و خذ من، حضرت فرمود این پذیرایی که میکنه بخور، این چیزایی هم که بهت میده بگیر، فلک المهنه و علیه الوزر، گوارایش مال تو، گناه و معصیتش به گردن اونه. خب تو اون، پس اینجا یعنی اون مالکه، این تصرفش هم نافذه که به تو میده، اما چون جائره این وزر رو داره. این یه روایت که از این روایت خواستن این مطلب رو استفاده بکنن، حالا بعداً صحبت‌ها و تقریب استدلال و مناقشات و اینا خواهد آمد، حالا اگر اشکالاتی به ذهنتون میاد فعلا غمزه این کنید تا بعد. و به اسناده، یعنی باز به اسناد محمد ابن الحسن طوسی رضوان الله علیه، عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابی المعزا قال سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده فقال اصلحك الله امر بالعامل، به یک کارگزار یه دولتی، اینجا هم نگفته دولت اسلامی، یه دولت، امر رو بهی، فیجیزنی به درهم، او به من جایزه میده به درهم، درهم رو به عنوان جایزه و اینا به من هدیه میکنه، آخذها، اینا رو بگیرم. قال نه، فهم بله، قول تو و احد تو به ها با این پول حج برم که اونا گرفتن. قال نه. خب اینم یه روایت از اینم استفاده کنید، بس معلوم میشه اینا مالکن، تصرفاتشون نافذه که حضرت بفرمادش کار نداره. و فی المصدر نفسهی، در همون وسائل و شیعه، و انهو ان ابن ابی عمیر ان ابی المعزا، یعنی ان حسین ابن، این انهو برمیگرده به حسین ابن سعید، از یعنی حسین ابن سعید، ان ابن ابی عمیر ظاهرا ان ابی المعزا ان محمد ابن هشام او غیرهی قال قلت لابی عبدالله. البته چون داره او غیرهی کار خراب میشه، اون غیر شاید، چون نگفته و غیرهی، او غیره یعنی نمیدونم، این گفت یا یکی دیگه، اون یکی دیگه که ما خبر نداریم که اشاره سره نباشه. بله؟ نه، چون در این سلاسل روات بلاواسطه شده، نه بلا بدون با واسطه. خب قال قلت لابی عبدالله امر رو بالعامل فیسلونی به سله اقبلوها، یه سله به من میده بپذیرم. قال نه ام و احج منها، قال نه ام و حج منها، از همین سله که میده حج انجام. خب روایت بعدی، و انه عن فضالان ابان عن یحیی بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی ان الحسین ان الحسن و الحسین علیهما السلام کانتا یقبلان جوائز معاویه علیه الهاویه. خب میپذیرفتن به خدمت شما حضرت. خب البته اونا که روی معلوم اون موقع تقیه بوده و بعدم سلطان واقعی خودشون بودن، امام حسن به ما سلطان واقعی خودشون بودن، خب اون داره میده سلطان واقعی اینا از هم میگرفت. و علاوه بر این که خب مسئله تقیه و اینها هم بود. بعد میفرمان که و به اسنادهی باز ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم و زراره قالا، هر دو بزرگوار فرمودن سمعناه، اینجا ولو مزمره هست، سمعناه شنیدیم از او کی، اما اینجا گفتن چون این شأن این دو بزرگوار زراره و محمد ابن مسلم عجل است از این که این مطلبی از غیر امام شنیده باشن، بیان به عنوان روایت نقل کنن و اصحابم به عنوان روایت در کتبشون بنویسن، فلذا شهادت اینا و هم جلالت اونها و هم شهادت محدثینی که اینا رو به عنوان روایت نقل کردن، این شهادت میده که این ضمیر برمیگرده به امام علیه السلام. و وجه این که خیلی جاها مزمره میشه این بوده که الان هم نگاه کنید هست، اینا دفترهایی که داشتن این محدثین و این روایت که مشرف خدمت ائمه علیهم السلام می شدن، مثلا اول دفترش نوشته بوده چیزایی که من در این دفتر ثبت میکنم اینا از امام صادق شنیدم، بعد دیگه هی میگفته سألته عنه فلا، چون اولش نوشته بود این ضمیرها به همون امام صادق که اول دفتر نوشته، بعد که آقایون اومدن این روایات رو از اون دفترها و اون اصول، اصول اربعمه آوردن تو کتابای حدیث، اون دیگه غفلت شده گاهی هم دیدن اونجا نوشته سألتو، اینجا منجا نقل کردن سألتو، با حالی که در دفتر اون آقا روشن بوده که این سألتو برمیگرده به اونی که اول دفتر نوشته که این روایات روایات امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام و هاکزا. خب اینجا حضرت فرمودن به حسب نقص یقول جوائز الامال لیس بها بأس، این دیگه خیلی خوبه، جوائز العمال دیگه قضیه حقیقی حقیقی، چون اون که اون قبلی هم گفت بیه عمالی امر رو، خب اون حالا اطلاق نداره که یه چیز خارجیه دیگه، اونجا باید تاکید استفسال بگیم، بگیم این عمالی که تو برفتی عمال خلفاء بودن که ادعای خلافت میکردن یا عمال دیگران بودن، اونجا ترک استفسال میشه. اینجا اصلا خودش قضیه موضوع قرار داده، میفرماد چی؟ جوائز العمال لیس بهی به، میشه قضیه حقیقیه و اطلاق هم داره، اونا ترک استفسار میشد این اطلاق میشه. این روایت آخری هم که امروز بخونیم، این روایت آخر هم که حضرت سلام الله علیه و برای شغل جوانهای شیعه دلسوزی کردن در این روایت، میفرمان که و به اسناد این باز به اسناد شیخ طوسی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان سیف ابن امیره ان ابی بکر الحضرمی قال دخلت ابا ابی الا ابی عبدالله علیه السلام و اندهو اسماعیل ابنه، جناب اسماعیل که فرزند آقا هستن خدمتشون بودن. فقال، حالا اینجا بحث شده این فقال ضمیر فقال بعد میگرده به امام صادق یا بعد میگرده به این اسماعیل؟ چرا؟ چون از این جهت که خب اگه اسماعیل اونجا بود حالا چه دخالتی داشت در مطلب از امام صادق میخواد نقل بکنه؟ پس این که گفته اسماعیل هم اونجا بود برای اینکه میخواد زمینه رو فراهم بکنه بگه این حرف مال اسماعیل بود که گفت، منتها از تقریر امام اسماعیل پیش امام صادق این حرف رو زد، امام هم هیچی نفرمودن، معلومه امام قبول داشتن اون حرف رو. پس اگر این فقاله رو به ابو عبدالله برگردونیم کلام مستقیما میشه مال امام صادق، اگر این فقاله رو به این اسماعیل برگردونیم وجه استدلال به این کلام اینه که امام علیه السلام رد نکردن کلام اسماعیل را و تقریر فرمودن. فقال ما یمنع ابن ابی سمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. حضرت یا جناب اسماعیل یا حضرت فرمودن که چه چیزی مانع می شود ابن ابی سمال را؟ ابن ابی سمال از متولیان بیت المال بوده در زمان امام صادق، متولی بیت المال دولت حاکم بوده ایشون، بله؟ نمی دونم که از شیعان بوده یا نه. حضرت فرمود که شاید چون این کلام مناسبت پیدا میکنه که حالا یا علاقه مند به ائمه و شیعان بوده یا شیعه بوده، چی من میکنه ایشون را که ان یخرج شباب شیعه، که جوانهای شیعه رو که کار ندارن بیکارن اینا را هم اخراج کنه، یعنی بفرسته سراغ کارهایی که داره؟ چرا مأموریت فقط میده به همون سنه به اونا؟ خب به این جوانای شیعه هم مأموریت بده تا اینا که این جوانای شیعه همون کاری که مردم براش انجام بدن اینا هم انجام بده، همون اجرتی که به دیگران بده به اینا هم بده. فیخرج ان یخرج، این مرحوم مجلسی قدس سره در ملاذ الاخیار فرموده ای الی اموره و حوائجه ان یخرج، ان یخرج الی کجا؟ اخراج کنه به کجا؟ یعنی بفرسته به سوی کارهاش و حوائجش. فیکفونه، پس کارگزاری کنن برای او همونجور که مردم برای او کارگزاری میکنن، اینا رو هم بفرسته که همونجور که مردم برایش کارگزاری میکنن کاراشو انجام میدن این جوانای شیعه هم انجام بدن. و یعطیه ما یعطی الناس، همون پول و اجرتی که به مردم میده خب به این جوانشی هم بده. خب پس این دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه تصرف اون نافذه، اون مالک تصرف اون نافذه که میگه آقا همون جور که به دیگران میده خب بچه های شیعه هم استخدام بکن، بفرست دنبال کار بکنن، پولشون هم بده که اینا بیکار نباشن، به نوایی برسن. ثم قال لی لما ترکت عطاءک، این به خدمت شما ارسال، این ابی بکر حضرمی ظاهرا دیگه نمیگرفت اون عطایایی که اینا بهش میدادن سابقا. حضرت سوال کردن یا این حضرت سوال کردن یا جناب اسماعیل لما ترکت عطاءک، چرا دیگه نمیگیری، ترک کردی؟ قال مخافتن علی دینی، خب به دینم میترسم، ترسم حرام باشه جایز نباشه، از این جهت نمیگیرم. یادم میاد یه روزی در محضر آیت الله مشکینی رضوان الله علیه بودیم در جامع مدرسین، اون وقتی که ایشون ریاست جامع مدرسین بود، بعد صحبت بود که مثلا تو حوزه بعضی شهری ها داده میشه از کسایی که مجتهد نیستن. یا آقا فرمودن من طلبه ها میگیرن، یعنی بهش میگه میگیره این شهریار. بعد ایشون قرار بودن که ما که در زمان طلبیم شهریه هر کسی نمیگرفتیم، باید کسی باشه که. حالا اینجا هم گفت که آقا مخافتن اندینی من نمیگیرم. حضرت فرمودن به حسب این نب قال ما منع ابن ابی ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطائک. خب اینجا توضیحی که داده مرحوم مجلسی اینه که این گفت مخافتن اندینی، نه اینکه از این پوله میترسم، از اینکه من بخوام این جوایز رو بگیرم، این عطایای اونا رو بگیرم، باید برم اونجا وارد برشون بشم، تو مجلسشون برم، بالاخره رفت آمد باشون داشته باشم تا بدن، از این جهت میترسم. پس وجهش این بود. این از کجا میفهمیم؟ از جوابی که امام و فرمایشی که امام فرمودن. خب فرمودن خب حالا تو عدیم میترسی نمیری سراغ اونا، اما اون مگه نمیدونه تو نصیبی داری؟ باید بفرسه. تو که تو بیت المال نصیب داری، حالا تو نمیری به خاطر اینکه اعوان ظلمه و دور و بریای ظلمه نشی. خب چرا اون نمیفرسه برات ابن ابی سما؟ فرمودن که قال ما منعم ابن ابی سمال ان یبعث الیک به عطائک، به اون عطیه تو، به اون چیزی که مربوط به تو هست، چرا او نمیفرسه؟ حالا شما نمیری، او چرا نمیفرسه؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، نمیدونه که شما سهمی از بیت المال داری، خب او باید بفرسه. حالا شما به خاطر دین بگی نمیرم اونجا، تقویت اونا نشه، مثلا دوربری اونا حساب نشم، نمیرم اونجا، ولی اون که باید این کارو بکنه، اون باید بفرسته. خب اینم دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه باز تصرفات اونا جایزه، میگه باید بفرسته، و اینکه اونها مالکن. و روایات بعد هم دیگه از مزامینش قریبه به همین مزامین است. اینا از باب نمونه خوندیم، البته برکت هم درش بود و هست ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.